سلامتی امام زمان تعجیل در ظهورشون صلوات. جزوه شیعیان حقیقی امیرالمومنین محشور بشیم صلوات. سایه نشین چادر مطهر حضرت زهرا باشیم صلوات. خداوند انشاءالله ایام ماه ربیع رو برای همه ما بهار قرآن قرار بده صلوات. نابودی همه دشمنان اسلام و گرفتار شدن خودشون به مکر خودشون، خصوصا آمریکا و انگلیس خبیث و اسرائیل، مکرشون به همدیگه مشغول بشه و مسلمان ها این بین سالم و پر غنیمت باشن صلوات. خب کجا قراره بریم؟ اول شهر، اسم شهره مدینه منور. اینقدر بگید تا حضرت زهرا براتون هر دفعه رقم بزنه این زیارت رو. مدینه منوره، روضه رضوان، پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. دستتون رو قلبتون باشه، هر کی اینجا باشه ضرر کرده، چشماتون رو ببندید، با پر دلتون پشت در خانه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم اولادها اللهم وكما جعلتها ام ائمه الهدى وحليله صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الحم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الامم وجامع الكلم سلام هي حتى مطلع الفجر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب از جلسه گذشته نکته اول، داوطلب اول بفرمایید. بذارید بلندگو بهتون برسه.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
اون هفته در مورد صحبت فرمودید که ظرفیت خودمونو بشناسیم توی محبت کردن. بعد اگر کم بیاریم چپ کنیم هم برای خودمون بد میشه، تحقیر میشیم، همین که اون کارو بد جلوه دادی. بعد از ریزشی های انقلاب گفتین که کم آوردن و دیگه این که چکار کنیم که وقتی که دیگران به دیگران محبت میکنیم و اونا جواب محبت ما رو نمیدن ما کم نیاریم. گفتیم که باید به یه جای متصل باشیم که محبتش بی حد و اندازه باشه. به انبیا به ما نشون دادن که میتونن ما جوری محبت کنیم که هیچ موقع کم نیاریم مثل انبیا، و محبتمون محبت به ملکوت لایزال باشه که هیچ موقع همیشه بهمون داده چیزایی که لازم داشتیم، اون نعمت‌ها و این نیازهامونو بهمون داده بدون هیچ منت و بدون هیچ توقعی، و محبت کردن اونم بدون منت و بدون توقع باشه.
احسنت. برای خود شما پیش اومده مواردی که محبت بکنید و جواب خوبی رو با بدی بدن؟
پیش اومده، بله.
چجوری مقابله کردید؟ چجوری با خودتون کنار اومدید؟
خب سعی کردم همون بگم که من برای رضای خدا بوده و من برای کسی کاری نکردم که بخوام از اون جواب دریافت کنم.
تو این یک هفته اخیر موردی به حمد الله نداشتید اینجوری؟ که کسی اینجوری بلا سرتون بیاره؟
نه، این بحثا رو ما چند سال دیده
خواهد. همینطوره. مهم اینه که توی این هفته ما یه تمرینایی رو از در حقیقت تکالیف کلاس و مهارت‌های کلاس هم داشته باشیم.
من توی خواهش می‌کنم توی بحثای قبلیتونم بودم یکم.
بله. حالا باز خدا حفظتون کنه. سلامتی و سربلندیشون صلوات. نکته دوم این طرف بفرمید، اب نداره شما دو سومیشون بفرمید.
با سلام و حسن نباشید. من قبل از این نکته رو بیام اجازه دارم اون دعای 20 صفحه سجاده که اون هفته قبل گفتیم بخونم، چون
بله.
کلن خیلی زیبا بود، من یه تیکش رو انتخاب کردم و گفتم برای همه بخونم. خدایا بر محمد و آل او درود فرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
و مرا توفیق ده تا کسی را که با من قش و نیرنگ می کند خیرخواهی کنم و آن را که از من دوری گزیده به بر و خوبی پاداش دهم.
قش در زبان
قش یا قش؟
قش.
قش.
بله. قش در زبان عربی و در اصطلاح فقهی ما خوب و با بد قاطی کردنه. مثلا شما میرید عدس میخرید، عدس پارساله و امساله رو با هم مخلوط میکنه، یا مثلا عدس پزا و ناپزا با هم مخلوط میکنه، بعد به شما میده، یعنی خوب و بدش رو با هم قاطی کرد. ظاهر قضیه شما فکر مونه همش یه دسته، بعد وقتی میپذی مونی بعضیش پخت بعضیش نپخت. حالا تو روابط انسانی هم امکان داره کسی قش در روابط عاطفی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی 5 بار واقعی و صمیمانه با شما خوبی کرده ها، اما 2 جا شما که رفتی شروع کرده پشت سرت عیباتو شمردن، یا از اون جلسه حرف برده بیرون. به این میگن قش در روابط انسانی. ما معمولا تو روابطمون آدمای 100% خوب یا 100% بد نداریم، معمولا قش در روابطه. یعنی 3 بار 4 بار بهت خوبی میکنه، 2 بار نیش کنایه میزنه، پشت سرت غیبت میکنه، سخنچینی میکنه. حالا حضرت دارن میگن خدایا هر کسی که با من قش در روابطش داشت من چجوری حالشو بگیرم؟
خیر خواهی کنم در برابرش.
هر موقع رفت پشت سر من عیب گفت یا تو روی من شروع کرد منو سرزنش کردن، که قش در معامله است، به جای اینکه خیر خواهی منو ببینه عیب جویی کرد، من او رو در حقیقت درمان کنم دردش رو. با چه روشی؟ با اینکه بدی او رو با خوبی جواب بدم، خیرش رو بخوام. او بد شما رو خواست. گفتیم اگر کسی به ما بدی کرد ما از پسش بر نمیایم، مگر اینکه یکی از 2 حالت رو انتخاب کنیم، یا بدتر از او بشیم یا بهتر از او بشیم. انتخاب با شما. یا باید از این آدم بدتر و بی‌حیاتر و بی آبروتر و بددهنتر بشید، بله اپسش برمیاید، یا اینکه باید از به بدیای اون پیروزید، از اون خیلی خوبتر شید. اون 3 جا خوبی کرد، 2 جا خراب کرد، شما 6 جا خوبی کن. مؤمن هنرش اینه، اگر میبینید همیشه موفقه، چون اونی که بدخواهیشو کرده خیرخواهیشو میکنه.
و به کسی که مرا محروم ساخته بذل و بخشش کنم و به کسی که از من بریده بپیوندم.
کسی که محرومم کرده بهش ببخشم. یعنی شما از یکی از بستگان خود دور یا نزدیک، از یکی از دوستات تو بزنگاه نیاز داشتی کسی بیاد کمکت، نیومد، گفت نمیتونم. شما جستجوام کردی دیدی واقعا میتونسته ها، پشت گوش انداخته. کمک مالی نیاز داشتی میتونست کمک کنه، نکرد. دقیقا سر بزنگاه شما دلت که میسوزه، شیطون میگه بهش بگو صبر کن، گذر پوست به دبا خونه
میفته.
یعنی وامیستم تا تو هم به من محتاج شی، اون وقت من همین کارو با تو میکنم. خب ببخشید شما کم آوردی، شما ناقص رفتار کردی، باید یه کاری بکنی که خوب حالش جا بیاد. رفتاری مثل خودش بکنی اون شروع کننده بود، اون برنده است، چون زشتی اون بیشتره. شما وقتی برنده ای که در قبال زشتی او خوبی بیشتر بکنی، نجاست رو با آب کر پاک میکنن. وقتی که این آدم شما نیاز مالی داشتی میتونست کمکت کنه، کمک نکرد. حالا چرخ و فلک خدا چرخیده، این آدم امروز محتاج شده، در خونه تو رو زده، میگه فلان ببخشید تو رو خدا، میدونم من شرمندم، ولی میشه کمکم کنی؟ اونجا به جای این نفست میگه ببین همچی خوب بهش بخند، بگو نه یادت رفته اون موقع من احتیاج داشتم. هوای نفست میگه به رخش بکش که یه روزی محرومت کرده. خدا میگه بنده من کاری کردم این امروز به پات بیفته، میخوام ببینم تو قیمتت چقدره. به جای اینکه به روش بیاری، به جای اینکه هوای نفستو جای دلت اشتباه بگیری، بهش بگو معلومه که میتونم کمکت کنم، نداشته باشم من میرم از کسی قرض میکنم، خانم برچی خودم رو کوچیک کنم. کوچیک نمیشی، بزرگ میشی. شیطون یکی از کاراش اینه، شعبده بازه. شعبده بازا دستشون رو سریع طوری تکون میدن که شما جای اون چیزی ری که بود نمیتونید تشخیص بدید. شیطون جای حق و باطل رو عوض میکنه، جایی که شما باید خودتو برای خدا کوچیک کنی، میگه بی خود خودتو کوچیک نکن، سبک نکن خودتو. خدا میگه بنده من خودتو کوچیک کن، من بزرگت میکنم برای رضای خدا. کسی که محرومت کرده، دومین فرمول که حضرت به دعا میخوان، این دعاها رو من قبل باید بگم تا هندسه فکر و دلم مبدع میلم عوض شه. گفتیم خیلی ها مبدع فعلشون عوض میشه، مؤمن مبدع میلش عوض میشه، یعنی پسندم آنچرا من باید کاری بکنم اون چیزی رو که خدا میپسنده من بپسندم، و الا ضرر کردم. چهار تا کار خوب میکنم یهو میشم نهمن شیرده، همشو خراب میکنم. هر کی محرومتون کرد، کمک مالی احتیاج داشتید، کمک عاطفی احتیاج داشتید، کمک یدی احتیاج داشتید، میتونست کمک کنه نکرد، بدونید یه روز همین آدم به شما محتاج میشه. این جزء فرمولای خداست، و اون روز شمایی که میتونی بگی بازنده یا برنده، خدا خواسته شما برنده باشی و کمک کنی که این آدم هم به توبه موفق بشه. مهم اینه که شما زیباتر شی. هر کسی محرومت کرد به او ببخشی. و سومیش،
و از کسی که از من به بدی یاد کرده و غیبت نموده به نیکی یاد نمایم.
و حسن ذکر لمن اقتابنی. این دعای امام سجاده، اینو تو قنوتامون زیاد بگیم. اللهم وفقنی به حسن ذکر لمن اقتابنی. خدایا منو موفق کن. هر کی غیبتمو رو رفع کرد، عیب منو پشت سرم دونه دونه شمرد، من بتونم دونه دونه جلو روش پشت سرش خوبیاشو بگم. اینجوریه که مؤمن میتونه بگه من منتظر امام زمانم، و الا دروغ میگه. کسی که میتونه بدی رو تبدیل به خوبی کنه معلومه کیمیاگر شده. مگه نه اینکه امام زمان وقتی میان که دنیا پر از ظلم و جور شده، که دنیا را پر از عدل و داد کنند. باید یه روز من شبیه امام زمان بشم یا نشم؟ هرچی در قبال زشتی او من این ارزه رو پیدا کنم که خوبی کنم، این یه مهارته. توفیق از جانب خدا میخواد، اصلاح نگرش میخواد و اصلاح روش. خدایا به من توفیق بده هر کی غیبت منو کرده من برم خوبیاشو پخش کنم.
و خوبی را شکر و سپاسگزاری کنم و از بدی چشم بپوشم.
هر کسی به من یه ریز خوبی کرد، ما در روایت داریم آدمی خوشبخته که خوبی اندک دیگران پیش چشمش همیشه بزرگ باشه، و آدمی خوشبخته که خوبی بزرگ خودش پیش چشمش کوچیک باشه. یعنی این قدرت رو داشته باشه خوبیای خودش حتی اگر خیلی بزرگ بوده کوچیک بدونه. چجوری امکان پذیره؟ وقتی که بدونی همش به اذن خدا بود، از طرف من نبود که. اون خوبی دیگران چی؟ چرا اونو بزرگ بدونم؟ خانم این خود کوچک بینی نیست؟ نه، این معنیش اینه که بدونی خدایی که میتونه با یه قطره آب جان من و شما رو بگیره، شما آب بخوری یه قطره وارد منفذ تنفسی ما بشه، انا لله و انا الیه راجعون، برای چند ثانیه اکسیژن نرسه، انا لله و انا الیه راجعون. ما آدمایی هستیم که خلق الانسان و ضعیفا پر از ضعفیم، چیزی نداریم اینقدر گردنمون کلفته. من انسانی که خدا به هم این همه نعمت داده، حالا خواسته به واسطه این بندش به من خیری برسونه. این آدم میتونست این خیر رو انجام نده. خدایا ممنون تو هم. این آدم خدمت بزرگی کرده. به آیت الله بهجت رحمت الله علیه میگفتن آقا شما حرم امام رضا میری دو سه ساعت سه چهار ساعت تو حرمی چی کار میکنی چی میخونی؟ به این مضمون فرموده باشن. من بیشتر از چند تا دوره تسبیح آدمایی هستن که باید دونه دونه به اسم دعاشون کنن. ماها باشیم میگیم خدایا همه همسایه ها همه فامیلا همه دوستا السلام علیکم و رحمت الله برکاته گل. آیت الله بهجت وامیست دونه دونه اسم میبره. به قول یه عزیزی از علما میگفتن که گاهی من میرم زیارت میگم آقا جون اون راننده‌ای که منو تو فرودگاه آورد اون خلبانا اون دونه دونه آدمایی رو که تو این مسیر یه خیر کوچولویی به من رسوندن وظیفه‌شون بوده پولشم گرفتن ولی من قرار خیر کوچیک اونا رو بزرگ بدونم. قدر شناسی کردن از خیری که دیگران به من میرسونن. چه اتفاقی در من میفته؟ من یه آدم پر از شادی و نشاط میشم چون حتی تو عیب دیگران قدرت دیدن خوبی رو پیدا کردم. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم نکته‌رم بگم. جلسه گذشته در مورد محبت گفتید و فرمودید که برای محبت کردن ما باید اولویت بندی کنیم. این اولویت اولین اولویت ما مادر، پدر و بعد همسر تو اولویت اول قرار می‌گیرن که بی‌دریغ باید بهشون محبت کنیم و بعد فرزندان، خواهر، برادر در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیره. ولی متأسفانه امروز می‌بینیم که اکثرا دوستان رو در اولویت اول قرار دادن که خب در پی اون مشکلاتی هم به وجود میاد. پس ما برای محبت کردن باید حتما اولویت رو در نظر بگیریم.
تو یک هفته تونستید خودتون این اولویتتون جدی کنید؟
من سعی کردم، تلاش کردم.
چقدر موفق بودید؟
خوب بوده به نظر خودم. خوب
نسبت به قبل بهتر بود.
خب من میگم تو جلسات شما رو قبلا اومدم سعی کردم حالا نه همش رو همین که تمرین دارم میکنم خیلی تاثیرگذار
برای بود. تمرین برنامه بنویسید. برنامه ننویسید قابل پایش نیست. یعنی نمیتونید بگید چقدر موفق بودید چقدر نبودید. من باید این هفتم با هفته دیگه فرق کنه، امسالم با سال دیگه هم باید فرق کنه. گاهی میبینم پس رفت دارم میکنم تو بعضی چیزا، باید مراقب خودم باشم. یعنی اگر مثلا تمرین این هفته اولویت دادن به پدر، مادر و همسره، شما نسبت به هفته گذشته یه برنامه ریزی کنید تو تماس تلفنیتون، تو حضورتون، تو احسانتون به والدین یه کار اضافه انجام بدید نسبت به قبل و ببینید چه مشکلی رو دلشون هست شما میتونید برطرف کنید. گاهی خیلی کوچولوه. مثلا مادر این گلدون اینجا افتاده، هیچ کی نیست این گلدون رو عوض کنه. خوبه هست. یعنی مثلا امکان داره من یه ساعت نیم ساعت وقت بیشتر بذارم یه کار کوچولویی رو میتونم انجام بدم. این اولویت دادن برکت وقت و برکت نور حکمت رو در دل انسان میاره. یا نسبت به همسر هم همینطور. این که من وقتی که هم یکی از قواعد اینه وقتی که همسر شما خونه است استفاده کردن از وسایل دیجیتال اونم به صورت انفرادی مثل اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تلفن جز محرمات برای خودتون قرار بدید. کتاب در صورتی که همسر شما داره کتاب میخونه ایبی نداره، داره تلویزیون نگاه میکنه، شما کنار ایشون بشینید تلویزیون که داره نگاه میکنه شما کتاب بخونید گاهی هم تلویزیون نگاه کنید. این معیت مهمه. بله دقیقی پیش گفتیم هر کدوم که نیاز بیشتری دارن، گاهی نیازی هست که قابل جبران نیست. مثلا مادر یا پدر من نیازی رو دارن، هیچکی نیست جایگزین من باشه. من اونجا این باید باج عاطفیم رو به همسرم بدم، به پدر و مادرم خدمت کنم. اگر همسرم هیچ جوری زیر بار نره بگه من راضی نیستم، میخوای بری برو ولی من راضی نیستم، این رضایت نشون عدم رضایت شوهر همیشه از یه چیز خبر میده که گاهی خانوما برش میگردونن به بحثای حقوقی. درست که اصلا مسئله حقوقی نیست، عاطفیه. هر موقع دیدید همسر شما به عنوان یه فردی که میدونه شما مذهبی، امکان داره خودش خیلی مقید نباشه ها، ولی چون میدونه شما آدم مقیدی هستی یه کلمه بگه راضی نیستم، میدونه دیگه پولاد کرده، مهمترین ابزار رو داره. ترجمه و زیرنویس این حرف رو بدونید. هر موقع شوهر شما به شما میگه که من که راضی نیستم، خودت میدونی، زیرنویسش اینه خانم یه ریزه بیشتر هوای منو داشته باش، یه ریزه بیشتر قربون صدقه من برو، خودم میرسونم در خونه مامان. فارسیش اینه. یعنی کارت شارژ عاطفیم داره میسوزه، چرا منو نمیبینی؟ چرا به من توجه نداری؟ نیاز عاطفیش سیراب نشده، دلش میخواد اولویت یکی شما ایشون باشی. برای همین این مراقبت رو داشته باشید که این اولویت یکی رو که شما قرار میدید تو بود عاطفی باید تامین بشه. واقعیت خارجی اینقدر مهم نیست که احساس زوجین مهمه. یعنی مهمه همسر من احساس بکنه که حرف اول و آخر مال ایشونه، چه بچه ها، چه پدرم، چه مادرم، هر کسی هر چی بگه من حرف اول و آخرم همسرمه. اینو باید به هزار یه شیوه ترجمه کنم، به هزار یه شیوه عمل کنم. اگر این رفتار رو انجام بدید اون قابلیت به بالاترین حد میرسه. گاهی من سه بار انجام میدم، دفعه چهارم میگم ولش کن، بعد خراب میشه. مثل یه ساختمونی که من میسازمش تا دم غروب، بعد دوباره خرابش میکنم، دوباره فردا صبح میخوام بسازمش. بعد مراقبت کنم که این از بین نره. سلامتی و سربلندی خواهرمون یه صلوات بفرستید. خب نکته سوم رو همین طرف. نه اون ردیف بالاتر.
با سلام خدمت
شما.
دو جلسه قبل شما راجع به مهارت‌های محبت کردن به دیگران صحبت فرمودین که اولین چیز این بودش که ما باید بدونیم اصلا اون طرف به کمک ما احتیاج داره یا نداره. مورد دومش این بودش که اگر من نباشم که دیگه هست به اون کمک کنه یا نه. مورد سوم باید توقع طرف رو در نظر بگیریم، چون گاهن افراد وقتی بهشون محبت میشه یه مقدار پرتوقع میشه و فکر کنم وظیفه ای طرفه.
اصل نیازسنجی، اصل جایگزینی و اصل بیتوقعی، این سه تا اصل رو گفتیم جزو فرمول های محبت.
مورد چهارمی که شما فرمودین مورد توقع خودمون و منیت خودمون هستش و فرمودین برای اینکه ما خودمون پرتوقع نشیم در جمع که هستیم کارهای دم دستی رو خودمون انجام بدیم، این باعث میشه ما توقعمون بیاد پایین. برای کم کردن توقع دیگران هم باید در عین اینکه بهشون محبت میکنیم گاهی ازشون با محبت کاری رو هم بخوایم.
احسن، این جزو اون شروط اصلیه. هیچ وقت محبت رو یک طرفه انجام ندید، هم شما موتور میسوزونید هم طرف مقابل بدعادت میشه. ولو اندک ولو کوچک فرصت سازی کنید دیگران هم به شما محبت بکنند.
که مشکل اساسی خود من تو سالهای زندگیم این بود که همیشه محبت میکردم، در مقابل محبت یه جاهای بی محبتی میدیدم و خیلی سرخورده و ناراحت میشدم و از خیلی از جمع خودم رو دور میکردم به خاطر اینکه هیچ وقت طرف تقاضای اینو نداشتم که لطف میکنی فلان کار رو برای من انجام بدی.
فکر میکردید کار بدیه.
فکر میکردم که خب خودش میدونه که من الان به این محبت احتیاج دارم.
هیچ مردی علم غیب نداره. هیچ دوست و رفیقی هم لزوماً نمیدونه ته دل شما چی میگذره. بله محبتی شیرینه که شما به لب نیاری کسی بفهمه، اما این مال روابطیه که خیلی نزدیک و جدی شده. مثلا 20-25 ساله یه زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن، 5 ساله دو تا دوست با هم دیگه هستن. حالا این میفهمه ته دل اون چیه، از نگاهش میفهمه، این خیلی خوبه. بله تو نقطه شروع نیستین، این بحث نقطه شروع نیست. من وقتی که یه آدم درونگرام به دیگران نمیگم، ببین الان دست من یا آب گرم بدن یا آب خنک بدن یا شربت بدن، همشون میگم دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. طرف از کجا بفهمه که من کدوم یکی برام لذت بخش بوده؟ من وقتی که واکنش و انعکاس متفاوت رو ندارم، خیلی وقتا آدمای با محبتی که درونگران این مشکل براشون بیشتر رخ میده، چون برونگراها معمولا شدت هیجانشون تو صدا و رفتارشون آشکاره، بچه‌ها اینقدر شلوغکاری میکنن همه میفهمن چه خبره. ولی درونگراها که معمولا نجیبتر و مظلومتر و آسبر و آسبیان و همه هم ازشون توقع دارن و توقع هم بیشتر میشه، این بلا سرشون میاد. خب اون وقت تو این یک هفته تونستید بلای سر کسی بیارید؟
با بیشتر بلا رو سر خودم آوردم خانم دکتر، که اگر محبتی کردی چون اسم میاری که برای خدا دارم این کارو میکنم، یه مورد حالا من میگم محبت شاید نباشه، یکی از آشناهای من بچهش مریضی داره که به خاطر تحریم داروهاش وارد ایران نمیشه و ایشون خیلی به سختی میفته. من با یه دوستی که خارج از کشور دارم و خیلی سریع میاد ایرانو میره، از ایشون خواسته بودم داروهای این بچه رو بیاره. من دارو رو می‌خریدم، بعد مثلا زنگ می‌زدم به مادر ایشون که این دارو آماده است، اگر کم دارین بیاین ببرین. میگفت خاله که خریدی، بیا در خونمون بده. و هر دفعه من همین کارو می‌کردم با کلی حرص و جوشی که چرا من باید به همسرم رو بندازم این دارو رو ببرم در خونه ایشون بدم، ولی ایشون داره میره جایی از در خونه من رد میشه، یه ترمز نمیزنه در خونه من. این هفته وقتی بهشون زنگ زدم گفتم دارو آماده است، این هفته گفتم ببخشید من چون همسرم بیماره فکر کنم اگر شما زحمت بکشی بیای خیلی بهتر باشه و اینه باید یه هفته بچه دارو رو مصرف نکنه.
خوب بود
ولی خیلی برای خودم فشار بدی.
آره معلومه، الانم که داری میگی معلومه. ببین این الان این دفعه متاسفانه همسر شما مریض بود، انشالله خوشبخت.
نه اصلا مریض نبودش،
این خدا مرگم
بده. ولی چون روم نمیشد مثلا جور دیگه بگم.
نه تو رو خدا دروغ نگی، توریه بکنید. میتونی به جای این که بگی همسرم مریضه بگی همسرم امروز حالش خیلی به جا نیست. ببینید توریه رو یاد بگیرید. مؤمن تا اونجایی که بشه بناش به دروغ نیست. دروغ مال جان، مال یا ناموس محترمیه که جز با دروغ نمیشه حفظش کرد. ولی توریه راهیه بین دروغ و راست. یعنی شما چیزی رو میگی که معنیش برای خودت واضحه، طرف یه چیز دیگه میفهمه، شما یه چیز دیگه منظورت بوده. یه حرف دو پهلو. خب ما معمولا حرف دو پهلو رو تو نیش و کنایه خوب بلدیم متاسفانه، اما تو توریه بلد نیستیم. شما الان میخوای ایشونو وادار کنی بیاد در خونه، خودش مسئولیت کار خودشو به عهده بگیره. شما به جای اینکه کلمه مریض رو به کار ببری، شما بگو همسر من خیلی حالش به جا نیست. آره خسته است، درست کشیده، من نمیخوام بگم پاشو کفش و کلاه کن منو ببر. همسرم خیلی حالش به جا نیست، فکر نکنم این هفته من بتونم برای شما بیارم. اگه زحمتت نباشه خودت بیا و الا میتونیم صبر کنیم، حالا یه هفته بالاخره دارو به دستت نمیرسه، هر جور صلاح میدونی.
دقیقا این هفته میگم خیلی فشار بدی روم بود، یعنی تا دو سه روز حتی
مال دروغه بوده.
نه آخه گفتم ناخوشه، نگفتم من مریضه.
آخه خدا نکنه ناخوش بشه. چرا ناخوش؟
آخه همسر من یه مقدار افسردگی هم داره که همه
اصلا هیچ وقت کلمه های بار منفی رو به کار نبرید. قرآن این روششه، قولوا للناس حسنا. ما به جای این که بد بگیم و بدی رو بگیم، میتونیم خوب بگیم و خوبی رو بگیم. بگم خیلی حالش به جا نیست، فعلمو منفی کنم به جای اینکه بهش صفت منفی یا اسم منفی بدم، این تثبیت میشه. نه همسر من حالش هم خوبه، خیلی حالش به جان، خیلی قبراق نیست، سر دماغ نیست، خیلی الان حالش طوری نیستش که بتونه منو بیاره بیرون، خیلی حال و حوصله این که بیایم بیرون نداره. خدا حفظتون کنه. سلامتی و سربلندی دوستمون صلوات بفرستید.
استاد معذرت میخوام، تمرین هفته قبل نمیتونن بگن
باید بدیم خدمتتون دیگه.
بله 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 بفرمایید. بله اون خیلی اعمه، اون مقدار سیاست مدارانه تره، دیپلماتیکه. آره بله من این کلمه رو بکنم، من میگم برام امکان پذیر نیست. یعنی خیلی نیازه به یعنی چی امکان پذیر؟ شرطشو ندارم، امکانش برام نیست. امکانش نیست بتونه هزار یک دلیل باشه، ولی نه او رو آزرده میکنم نه خودم رنج بیهوده میکشم. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین به هممون خیر و کمال بدون مکر شیطان مثل این دروغه یاد بده. صلوات بفرستید. اما سوالات دوستان، 21 سالگی دچار بیماری روحی شدم، یک سال دست و پنجه نرم کردم، توسل به ابا عبدالله حسین علیه السلام کردم، برطرف شد. در عالم رویا دیدم که حضرت اومدن و تربت در کام من گذاشتن. صبح که بیدار شدم دهانم اون حالت خاک رو داشت. 7 سال و نیمه که از این ماجرا میگذره، من از اون موقع هر لحظه میتونم خودم رو کنار حضرت ببینم. و با حضرت صحبت کنم و جواب رو بشنوم. اما امتحان خیلی سختی با عنوان صبر برام گذاشتن و من هم با همین مشکلات با امام حسین خیلی وقتا صحبت میکنم. این مرا به سختی و تنبیه دنیایی میندازه، چی کار بکنم؟ آیا حاجت من رو نمیده؟ چی کار باید بکنم؟ ببینید، ما تو قصه ارتباطمون با اهل بیت طاهرین علیهم السلام این مراقبت رو داشته باشیم که قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و یؤثرون الحیات الدنیا. آی آدمایی که میگید مؤمنید، شما دنیا بهتون بیشتر میچسبه تا آخرت. دنیا را بر آخرت برگزیده اید. ول آخرت و خیرون و ابقا، آخرت بهتره و موندگارتره. دنیا خیلی بمونه، هزار سال براتون بمونه، ولی آخرت ابدیه. اگر میبینید که این برکت و نور به واسطه اتصالتون به ابا عبدالله الحسین علیه السلام رخ داد و به این حد از نورانیت رسیدید، یعنی ایمان شما حفظ نمیشه و شما به این کمالات نمیرسی مگر با تحمل این سختی هایی که تو زندگیته. اگر خدا میخواست سختی رو برطرف کنه، از حضرت آسیه برطرف میکرد. یه کاری میکرد، آسیه شب که میخوابید صبح بلند شد میبینید فرعون جا در جا دق کرده، سکته مغزی کرده، مرده راحت. فرعون که قرار نیست این راحتی از دنیا بره، که قرار آینه ای باشه برای اون تمثیل ها و تمثل های الهی. توی نوع نگاه به این که هر کسی مشکلاتش رو خودش انتخاب میکنه، اینو خوب دقت کنید، یا شما مشکلاتتو انتخاب میکنی که روحت صیقل بخوره به خدا نزدیک شی، یک درجه یکشه، یا مشکلاتی رو انتخاب میکنی که دنیات راحت شه. مردمی که اهل دنیا همجور راحت به دنیا نمیرسن، اونا هم باید مشکلات رو تحمل کنن، ولی تو آخرت هیچی ندارن. لا خلاق لهم، هیچ اثر و فایده دی برای اون برخط براشون نداره. ماشین، خونه، هر چی که دارن باید بذارن و برن. سه، آدمایی که مشکلات توی دنیاشون رو برای خدا تحمل میکنن، با خدا معامله میکنن. اثر ویژش اینه که توفیقات و نورانیتشون موجب میشه در دنیا هم برکت و نور پیدا کنن. اما این مشکله قراره بمونه، مشکله قراره بمونه. ماجرای اون طلبه‌ای که میگه من میخواستم مشکلاتم برطرف شه، بیماری سل گرفته بودم و از کامم خون میومد بیرون، سرفه که میکردم، قد سرفه میکردم خون میریخت، دچار سل شده بودم، فقیر بودم و کسی هم به من زن نمیداد، دختری رو میخواستم عمرن اونو به هم بدم. پاشدم 40 تا شب چهارشنبه رفتم مسجد سهله، توی شب 40 اینقدر سرفه می کردم، هوا هم سرد بود، این سرما هم می خورد به سر و سینه من همچه خون بالا می آوردم. دیدم اگه برم تو مسجد، مسجد رو آلوده می کنم، مسجد جامع، از در ورودیش مسجده، برای همین بیرون مسجد نشستم، یه آتیشی روشن کردم، این جز مسلمات از تشرفات خدمت حضرته، آتیش روشن کردم، تو اون سرمایه هوایی مقداری با خودم قهوه ای رو داشتم، گفتم این قهوه ها رو درست کنم بخورم، بلکه یه مقداری این حالت التهاب ریه من یه کمی بخوابه. دیدم جوان بلند بالایی اومدن و با من حال و احوالی کردن، کنه منو به اسم یاد کردن، از حال و احوال من پرسیدن، کنار من نشستن. من قهوه‌ام که آماده شده بود توی فنجون خودم ریختم، گفتم آقا بفرمایید. ایشون فقط یه لب زد، گفت بخور، بقیهش رو تو بخور. من خوردم. گفتن اما اون دختر بهت میدن، اما مریضیت، خوب شدی، اما فقرت هرگز از تو برداشته نمیشه. صحبت ها تموم شد رفتن، تازه من فهمیدم وای امشب شب 40 بود، قرار بود من آقا رو ببینم و دیگه من سرفه نمی کنم، اصلا هیچیم دیگه نیست. و در عرض یک هفته اون دختری رو که محال بود به من بدن دادن و با هم ازدواج کردیم و تا آخر عمر فقیر ماندم. قربونت بشم، کسی میتونه تشرف خدمت حضرت پیدا بکنه؟ مشکلی سری از مشکلاتش حل بشه. شما که در عالم رویا این توفیق داشتی، ایشون در عالم بیداری خدمت امام زمان رسیدن. ولی همه مشکلات ما قرار نیست حل بشه. دنیا پیکنیک نیست، بهشتم نیست. دنیا بدون مشکل محاله. فقط دو گروه هم مشکل ندارن. یک، هر مخواستی دادم بی مشکل ببینید، یا تشریف ببرید قبرستان یا تیمارستان، هیچ مشکلی ندارن. مشکل دنیایی ندارن، دلشون شوره، هیچی رو نمیزنه. آدم زنده قطعی مشکل داره. ولی فرق مؤمن با بقیه چیه؟ مشکلاتشو خودش انتخاب میکنه، به بالاترین قیمت هم به خدا میفروشه، خدا نازشو میکشه، گرون گرون میخره. و رضوان من الله اکبر، به رضایت خودش میخره. روایت داریم خداوند 6 تا قسم یاد میکنه در یک حدیث قدسی. 6 تا قسم یاد میکنه به عزت و جلال و جمال، ارتفاعم که چی؟ بنده ای که خواسته خودشو زمین بذاره، خواسته من خدا رو قبول کنه، هوای مرا بر هوای خودش ترجیح دهد. یعنی خدا میخواد شما گناه نکنی، بعد جوری نفست به دلت حمله کرده، فکر میکنی دلت میخواد شما گناهی رو بکنی. اما اینجا میگه خدایا تو دوست نداری، من اون رو که تو دوست داری انجام میدم. حدیث قدسی با 6 تا قسم میفرماید به این بنده 4 تا نعمت من هدیه میکنم. 1، همت او رو آخرت قرار میدم. اون کسی که کامش با تربت امام حسین باز شده و بیماریش برطرف شده، باید همتش آخرت باشه، قربون تو بشن. یعنی دنیا دغدغش نیست، کم باشه زیاد باشه، ببین دنیا رو هر جوری بگیری میگذره. لب تنور و شب سمور، هر دو تاش میگذره. اونایی که تابستون زیر کولرای آنچنانی بودن، با اونایی که زیر پنکه بودن، با اینی که تو گرما بودن، ببین تابستون گذشت، روسیاییش به زغال موند، زمستونم میگذره. عمر ما همین جوری داره در حال گذشتنه. دارا و فقیر، مؤمن و غیر مؤمن، روزگار شرطش گذشته، میگذره، عبور میکنه از تو. تویی که باید تنظیم کنی چه جوری بگذره. همتت وقتی که آخرت باشه، دنیا قصه دارت نمیکنه. یک، همتشو آخرت قرار میدم، یعنی این خیلی خوشحاله، چون غم دنیا نمیتونه سنگینش کنه. 2، از آسمان و زمین براش روزی میبارونم. 3، قنای خودم رو در قلبش قرار میدم. یعنی چشم و دل سیر میشه این آدم، دیگه گدای این نیست، چی داره، یا من چرا فلان چیزو دارم یا ندارم، یا وای چقدر قبلا داشتیم یا خونه پدرم داشتم. ببین بگذر از اینا، من کم آوردی. و 4، نعمتی که به امیدم اینه که دنیا به او رو میکنه، در حالی که این ازش بی نیازه. این 4 تا نعمت مال کیه؟ اگه میخواد این 4 تا خیلی جدی در خونمونو بزنه، وایسه، تو برنامه زندگیمون اینو قرار بدیم، هر جا خدا یه چیزی رو برای ما پسندیده، قرار داده، اون 3 تا جمله آخر دعای ابو حمزه صومالی، 3 تا جمله آخر مناجات سحر امام سجاد، حال آدمو خوب میکنه. تو قنوت، تو رکوع، تو سجده داری ظرف میشوری، داری رانندگی میکنی، تو کارهای مختلف یدی که داری میکنی، و تو عباداتت زیاد بگو: اللهم رزقنی من العیش بما قسمت لی، خدایا منو راضی کن، اون چیزی رو که برای من قسمتم کردی. شما تو زندگی چیزی قسمتت کرده، راضی باش بهش. اگر کمال شما در این بود که خدای مشکل رو برداره، بر می داشت. پس همت تو اینجا هی نذار بخوای این درستش کنی. برو ببین از خدا ازت چی توقع داره، اون مقداری رو که خدا میخواد تو اطاعت سرعت بگیر. خدا به حق امیرالمومنین به همه ما توفیق بیشتر عنایت کنه. صلوات بفرستید. حکم اسلام در مورد صیغه‌ای که مردا انجام میدن چیه؟ آیا هر مرد متأهل که دارای زن و بچه است و ادعا میکنه هیچ مشکلی نداره اجازه داره زنی رو صیغه کنه؟ من فکر میکنم در اثر تنوع طلبی، ولی مرد میگه دوست اجتماعیه و این کار به دلیل اینه که زن به گناه نیفته. در ضمن خانواده کاملا مذهبی و مقیده. در مورد عقد موقت که عامه بهش میگن صیغه، عقد موقت اگر موجب از بین رفتن حق زن دائم بشه قطعا از جهت شریعت محل تأمل سواله و این مرد مجرمه، مجرم من عند الله، تو بحث های حقوقی هم قابل پیگیریه، اما تو دردسرای حقوقی خودتون نندازه چون خدا خیلی زودتر میتونه تکلیف رو روشن کنه. تأکید بر این که قصه این که این خانم به گناه نیفته نیازی نداره و میخواد به این خانم به گناه نیفته. اگر مرد این رو میگه و واقعا از حق زنش چیزی کم نمیذاره، شما در حقیقت خودتو وارد این فتنه نکن. شما به جای اینکه ازش بپرسید کجا بودی، چیکار کردی، چی خریدی، چی خوردی، این کنجکاوی اضافی شما فرسایش روحی شماست، آسیب زدن به روابط خودتونه و آسیب زدن به این مرده، حتی اگر اینی که شما میگی درست باشه. تنوع طلبی این مرده. سوال از شما میکنم، اگر این مرد به تنوع طلبی افتاده، مبتلا شده، دو تا مسئله رو باید جدی بگیری. یک، اگر تنوع طلبه معاذ الله سراغ شیطان بره و حرام انجام بده، بهتره یا طبق فرمول خدا توی محیط پاکی این رفتار رو داشته باشه؟ الان روزگار ما طوریه که حلال خدا رو بدتر از حرام تلقی میکنن. حواسم باشه که توی نوع نگاه و رفتارم دقت کنم. دو، اگر این آدم میگه هیچ نیازی نداره و اون خانوم نیاز داره و میترسه که دچار گناه بشه، اینو البته خیلی باور نکنید. معمولا آقایون بر خودشون نوشابه خانواده زیاد باز میکنن که تلقیشون به اینه که الان سوپرمنن و در حقیقت نجات بخشن. در مورد این آدم توجیه و در حقیقت یه جورایی به قول عامه ماسمالیزاسیون اسمش معمولا اینجوریه، و الا این آقا نمیتونست این خانمی رو که نیاز به همسر داره یه همسر دائم خوب رو براش پیدا کنه، یه امکاناتی هم بده بگه شما دوتا برین زندگیتون رو مثل آدم بکنید. میتونست یا نمیتونست؟ ازدواج موقت فقط ظرفیت‌های خاص و موقعیت‌های خاص داره. این مقدار رو به این خانوم و هر خانومی که این مسئله براش به نوعی سوال عرض کنم که اگر همسر شما به طور طبیعی و شرعی، نه چیزی رو که هر نوع ارتباطی رو اسمشو میذارن صیغه، نه، صیغه یا عقد موقت تو اسلام قواعد، شرایط و قابلیت‌های خاص خودش رو داره. اگر مردی میگه که من با کسی صیغه هستم به دلیل اینکه او دچار گناه نشه، شما یک کار انجام بدید. در مورد حق خودتون به زیبایی با محبت و احترام بیشتر رفتار کنید، تا اگر از طرف شما کم فروشی بوده در اخلاق و رفتارتون، در نوع برخوردتون، شما نه پیش وجدانتون، نه پیش خانواده و مهمتر از همه اینا نه پیش خدا شرمنده نباشید. این آدم اگر به یه آلودگی و بیماری و اختلالی افتاده، شما هر کاری بکنی این راه غلط خودش رو خواهد رفت. مهم اینه که اگر راه درمان داره شما بهترین درمانگری. اول باید شما رفتارتو اصلاح کنی، به جایی که بگی آهان این خانومه بد بودی که اومده سر راه شوهر من. نه عزیزم، اول یه روال دوز به خودت بزن، بعد یه سوزن به همسرت بزن، یه سوزنم به دیگری. اصل تو این قصه سلامت روحی و عاطفی شماست. خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین هممون رو با شیوه زیبا زندگی کردن و خوب شوهرداری کردن بیشتر آشنا کنه و موفق کنه. صلواتی افرستید. پسری 28 ساله با ظاهر کاملا متدین به خواستگاری دخترم اومده. دخترم 2 سال پیش 5 ماه عقد بود و هنوز دوشیزه است. به خاطر عدم صداقت اون نامزد قبلیش در حقیقت جدا شدن. الان این خواستگار جدیدی که اومده، من باید چه پرسش‌هایی ازش داشته باشم، به چه چیزایی دقت کنم؟ کتاب نیمه دیگرم از آقای عباسی ولدی، نیمه دیگرم، و کتاب مطلع مهر از آقای دکتر بانکی فرد. این دوتا کتاب توی طرح سوال و نوع دقت به شرایط خیلی میتونه بهتون کمک کنه. مهمترین مسئله اینه که ببینید توی مورد قبلی کجاها چشمتون رو بسته بودید. اینجا چشمتون رو خوب باز بفرمایید. اول گفتگو، دوم تحقیق و بررسی میدانیه، سوم مشورت با افراد عاقله. تو هر مرحله به نتیجه قطعی نه یا بله رسیدید تصمیم بگیرید. اگر این ستا رو پیش رفتید هنوز دلتون آروم نشده، یه طرف ترجیح داره ها، مثلا دلتون میگه آدم خوبیه ولی هنوز یه اطمینان بالایی ندارید برای یک زندگی مشترک، تو مرحله چهارم اجازه دارید استخاره کنید. حالا نمیشه استخاره رو اول انجام بدیم. استخاره اول مال شما خوبان نیست، چون استخاره ای که عامه مردم میکنن برای رفع مسئولیته. و استخاره اول مال آدم عاقل نزدیک اجتهاده، نزدیک اجتهاد و بالای اجتهاد. چرا؟ اون اجازه داره اول استخاره کنه، چون عقل و تدبیر و برنامه ریزیشو نه نمیگه. زمان استخاره رو دقت میکنه، مکانش رو دقت میکنه، نوع شرایط افعل و لا تفعل، هزار یه قصه داره استخاره، همه رو دقت میکنه. اون استخاره اول میگیره اصلا خواستگار را بده یا نده، اون مربوط به اونه، مربوط به شما خوبان نیست. اما در مورد عموم مردم استخاره جاییه که من استشاره کردم، تحقیق کردم، هنوز یک دله نشدم. اونجا استخاره که کردی لطفاً پای استخاره وایسا. استخاره رو هم یاد بگیرید. استخاره رو یه دونه ندید براتون استخاره کنن. مثلا این خواستگار اومده، شما استخاره میکنید ازدواج با این آدم خوبه یا نه؟ خب اینو همه بلدن. همیشه توی استخاره دوتا استخاره بگیرید، چون قدرت شما رو برای تصمیم گیری بالا میبره. یعنی یه استخاره بگیرید که اگر این ازدواج رخ بده از نگاه خدا خوبه یا نه، به این میگیم افعل، قاعده افعل. قاعده دوم، اگر ما به این آدم بگیم نه، آقا هر خوبی رو که آدم واجب نیست انجام بده، اگر به این آدم بگیم نه خدا میپسنده. این دوتا که کنار هم بیاد شما تصمیم بهتری میتونی بگیری. مثلا امکان داره استخاره به شما بگی که ازدواج با این آدم خیلی خوبه، برکت داره، اما سختیایی هست، اگر استقامت کنید منفعت کثیر به دست میارید. خب لا تفعلش رو میگیرید، به شما جواب میدن که تو انجام ندادنش شما خیلی رو از دست میدید ولی قابلیت جبران داره. یعنی ببین خوبه، مخیره، خوبه، ولی اگر نگفتی اینجوری نیستش که دیگه قابل جبران نباشه. تو مسائل مهم مثل قصه ازدواج اگر انجام دادن خوب اومد، انجام ندادن رو هم بگیرید تا قدرتتون برای برنامه ریزی بیشتر بشه. اگر کسی مقید به استخاره کردن هست ولی مقید به عمل نیست، اتفاق بعدی که براش میفته اینه که به خدا میگه خدایا تو خیر منو به من نشون بده. خدا بهش نشون میده، میگه ای بابا حالا لازم نیست من انجام بدم، راه خودشو میره. یه بار، دو بار، سه بار دچار مکر الهی خواهد شد. کسایی که استخاره میگیرن استخاره رو واقعی و جدی نمیگیرن، از چیزای کوچیک تا چیزای بزرگ. فقط حواسمون باشه استخاره گرفتن شرایط داره، عمل به استخاره هم شرایط داره. اگر استخاره شما بد اومده شما میگی که خب من میخوام بدم یکی دیگه هم استخاره کنه، ببخشید برای چی میخوای استخاره کنی؟ خب آخه بد اومده بود، گفتم شاید حالا این آقای استخاره کنه خوب بیاد. ببخشید مگه پال میخوای بگیری؟ خدا بهت جواب داده، اگر اون آدم شرایط نداشت اصلا برای چی داری استخاره کنه برات؟ تو قصه استخاره مجدد شرایط وجود داره. خانم میگن میشه رو استخاره استخاره گرفت؟ بله شرایط داره. میخواد بدونید؟ و صلوات بفرستید. هر موقع دل شما و نتایج عملی تحقیقاتتون میگه کاری رو انجام بدید، مثلا خونه ای رو قراره بخرید، ماشین رو قراره بخرید، با با کسی قرار وصلت کنید. همه شرایط خوب بود، شما میخواستید برای تیمون و تبرک استخاره کنید، استخاره اومد همه جوری به هم زد، یهو استخاره بد در اومد، شما گیج میشی که ای خدا من چیکار کنم. آدمی که عاقله رها میکنه قصه رو، اما اونایی که مردم عادی معمولا تا استخاره خوب در نیاد ول نمیکنن. رسم معمولا بین خطبا و وعاظ میگن استخاره برای کسی نگیر، چون اگه استخاره بگیری بیچاره میشه، با یه استخاره اینقدر ازت میخوان استخاره بگیری، حالات مختلف و تصور میکنن، میگن استخاره کن تا یکیش خوب بیاد بعد ولت میکنن. مهم اینه که خدا اونجوری که اینا میخوان نظر بده. تو این قصه من در چه حالتی اجازه دارم، اجازه معنوی و معرفتی که دوباره استخاره بگیرم؟ اگر امر مهمیه، دلالت ها بر اینه که این کار خوبه و شما همتت بر انجام، تنها مانعت اینه که تو استخاره داره به شما نهی میکنه، و استخاره هم مهم بوده، آدمی بوده که مطمئن بودید به استخاره گرفتنش، توی این حالت شما میتونید سه مدل در حقیقت فرصت رو فراهم کنید دوباره طلب خیر کنید. چجوری؟ تو کارهای کوچیک علل خصوص. شما مثلا میخواستید برید شب چهارشنبه، میخواید برید قم، دلتون بینه یه مریض تو خونه دارید، خیلی هم دلتون میخواسته این ایام ورود حضرت معصومه سلام الله علیها برید قم، نمیدونید، میگم نمیدونم بمونم برم، یه استخاره بگیریم ببینم برم یا نه. استخاره رو بهش مبتلا نشید. مؤمن کارش با توکل، نه با استخاره. فقط جاهایی که سود و ضرر جدی داره و قابل پیش بینی نیست و خطری تهدیدش میکنه استخاره خواهد کرد. توی این حالت شما میگی نمیدونم، حالا یه استخاره بگیریم بریم قم، استخاره بد میاد، حالا شما همه کاراتو کرده بودی، ناراحت میشینی، قنبرک میگیری که ای بابا بیا حضرت معصومم ما رو نطلبید، ما هم که لایق نبودیم. خب بی انصاف، برای چی استخاره گرفتی؟ یه صدقه میذاشی با میشونی میرفتی دیگه، سری که درد نمیکنه که آدم نمیبندرش. اگر دیدی که استخاره تو امور عادی و معمولی بعد اومد، نیت مجدد کن با این شرط، بگو خدایا اگر استغفار کنم، آیا با استغفار این فعل از من صادر بشه خوبه یا بده؟ خیلی وقتا مانع منم، یعنی من مثلا خدای نکرده به یه دروغی مبتلا شدم، الان علت این که خدا میگه نه یا برای این که لیاقتم کم شده، من بی نور شدم، خدا میگه نه خوب نیست. گاهی اوقات ما خیری دستمون بهش نمیرسه به خاطر مشکل خودمون. تو این حالت استغفار رو شرط کنید که خدایا اگر من استغفار کنم آیا بازم بده؟ اگر استغفار بازم بد اومد، حالت بعدی، خدایا اگر من استغفار کنم و صدقه بدم، چون اینها رفع بلا و هم مقام میکنه، خدایا شاید من مانعی در من هست که این خیر به من برسه، من صدقه ای بدم، مثلا یه مقدار رو نیت کنم به اندازه اهمیت اون کار و استطاعت خودم، که خدایا من صدقه میدم، استغفارم میکنم، آیا خیری درش هست یا بازم خیری توش نیست؟ اگر تو این حالت دومم استخاره بد اومد، ترکش کنید تو کارهای معمولی. اما حالت سوم مال کارهای مهمه، مثل اون خونه‌ای که می‌خوای بخری، ماشینی که می‌خوای بخری، عروس و دومادی که می‌خوای بگیری، همه علائم میگه بله، استخاره میگه نه. استغفار و صدقه دو مورد بگیر. اگر بازم منفی بود اجازه داری حالت سومو بگیری. چی؟ نیت قربانی کن، فدیه بده. خدایا من اگر یه گوسفند قربانی کنم، چون گاهی چشم و نظر و دل و حسرت دیگران مانع خیر منه، من هر جور برانداز میکنم خدایا نمیفهمم، نمیبینم بدی این کار رو، خدایا آیا اگر من تو صدقم به تو قربانی بکنم، آیا خیر این امر باز میشه، آشکار میشه، یا این کار کلن توی این قصه من شری توش هست که تو نمیپسندی؟ اگر دیدید با قربانی هم بعد اومد، دیگه کامل رهاش کنید. بله. خب افعل گفتم چی میخواد؟ لا تفعل میخواد. به خصوص وقت که نه آورده یه کارشناس به شما گفته این خونه رو نگیرید، شما افعل رو انجام دادید، لا تفعل رو انجام ندادید. خیلی وقتا این جز به اون مسائل خاصه. سوالشون متوجه شدید؟ خونه ای رو میخواستن بخرن، چند جا رفتن همه گفتن خوبه، تو این مسیر یه کارشناس بهشون گفته اگه انجام ندید بهتره، رفتن استخاره گرفتن، استخاره خوب بوده، خونه رو گرفتن، حالا 2 سالی گرفتاری دارن بابت این خونه. جواب من با یه سواله. به من بگید ببینم، اگه حضرت آسیه به روش قدیمی خودش که هنوز مؤمن و موحد نبود، وقتی که میخواست با فرعون ازدواج کنه استخاره میگرفت که من زن فرعون بشم خوبه یا بده، به نظر شما استخاره چی میومد؟ بسیار خوب است. انجام ندادن آن پشیمانی دارد. اگر حضرت ابراهیم که میخواد بتا رو بشکنه استخاره میگرفت، ما همه کارامون همه شده استخاره گاهی اوقات بعضی مؤمنامون، خدایا من استخاره میکنم برم این بتا رو بشکنم کمک میکنم به این مردم، یا نه فعلا دلش کنم، استخاره چی میومد؟ حتما انجام بده. ببین ابراهیم میخوام بزنم تو آتیش، ای خدا یعنی من استخارم باید خوب بیاد من برم تو آتیش؟ بله، خدا آتش رو بر ابراهیم پسندید، همونجور که چاه رو بر یوسف. هر موقع دیدی استخارت خوب اومد بعدش رفتی ته چاه، ناله نزن، بگو خدایا ممنونتم، معلومه یه چاه بزرگتری بود، تو خواستی من با این چالهه حفظم. یادتون باشه قصه موسی و خضر علیهم السلام، حضرت موسایی که علم ظاهر داره، خضری که علم باطن داره، با همدیگه عیاق شدن، خضر به او علم باطن رو یاد بده با صبوری. موسا میبینه کشتی سالمی رو خز داره سوراخش میکنه، خیلی بهش برمیخوره، ای بابا این کیه میخواد معلم ما بشه، چیز حالیش نیست بابا، این چه کاریه تو میکنی؟ آی وای، میگم بهت انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی صبر کنی، لم تحط بهی خبرا، خبر نداری قصه چیه، صبر کن، دندون سر جیگر بذار، آخر سر بهت میگم. آخر سر حضرت خضر چی گفت به حضرت موسی؟ موسی پادشاه ظالمی بود که کشتی‌های سالم رو غصب می‌کرد. این کشتی مال مساکین و نیازمندان بود. برای اینکه دست این پادشاه ظالم نیفته اینا بیچاره‌شن، خدا به من امر کرده بود من این کشتی رو دچار اخلالش کنم. گاهی خدا یه جای زندگی تو پنچر می‌کنه. عین کشتی که خضر سوراخش کرد. هر موقع خدا یه جایی زندگی تو پنچر کرد، بدون قرار بوده خیلی خبرهای وحشتناکی رخ بده، خدا خواسته حفظت کنه، بعد شرمنده میشی بعدن بفهمی چه خبره ها. خوش به حال کسی که رزنی من العیش به ما قسمت لی، خدایا من خوشحال و خوشنود کن به اون چی که برای من قسمت کردی. خدا گفته این پولتو ببر این خونه ها رو بخر، یعنی اگر این خونه ها رو نخریده بودی یا پولت میومد پایین، یا با این پول 1000 یه گرفتاری عجیب غریب پیش میومد، یا خدای نکرده دوز میومد کلا پولاتو میبرد، یا 1000 یه قصه دیگه. یعنی هر موقع دیدید طلب خیر از خدا کردید، با توکل، توسل یا استخاره، با طلب خیر رفتید افتادید وسط آتیش، نق نزنید، دلخور نشید، به استخاره هم شک نکنید، بگید خدایا ممنونتم، منو راضی کن، و شر بدتر رو ببینید، ببینید خدا خواسته به واسطه این شر کم از اون شر کثیر حفظتون کنه. قصه های قرآن برای رفع قصه های ماست. اگر خدا به ما قصه خضر رو میگه به ما چه مربوطه؟ من نه خضرم نه موسی. چرا عزیزم تو هم خضری هم موسی. یعنی بدون گاهی اوقات ظاهر زندگیت یه خلأی توش ایجاد میشه، خدا به محبتش این خلأ رو ایجاد کرده. یه بچه معلول توی خانواده، یه زن یا یه شوهر بد اخلاق، یه جاری یا یه خواهرشوهر یا یه مادرشوهر بد اخلاق، یه مادر زن، یه همسایه، یه نمیدونم هر کدوم از ماها یه جای قصه‌مون فرصتیه برای اینکه اون زیبایی هامون بیشتر بشه. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین به همه ما توفیق اطاعت بیشتر عنایت کنه. صلوات بفرستید. سه سال عقد کردم، شوهرم دو سال از من کوچیکتره، اختلاف نظر داریم که معمولا درگیر میشیم. مثلا ایشون تحت هیچ شرایطی مایل به حضور در مهمانی و عروسی اقوام من نیست، برعکس فامیلای خودش. میگه از فامیل من خوشش نمیاد، در حالی که اونا هیچ بدیهی هم بهش نکردن. خانواده‌اش در اولویت اولش هم بعد من. همیشه اصرار داره من خونه خودمون باشم، به من بدبینه، با خانواده‌ام رابطه خوبی نداره، نه تماس میگیره، نه در مناسبت ها پیامی میده، وقتی هم دیداری پیش میاد رفتارش با خانواده‌ام سرده. به تازگی متوجه شدم افسرده است. خودشون جواب دادن دیگه. همیشه دوست داره تنها باشه، جایی نره، برای یک بیرون رفتن ساده باید کلی بهش التماس کنم که منو بیرون ببره، اما وقتی دوستاش تماس میگیرن با میل باهاشون بیرون میره. لطفاً راهنماییم کنید، امید به زندگی ندارم. ببینید، خوب سوال کردن نصف جوابه. همه این توضیحاتی که شما خواهر خوب من دادی غلطه اگه فکر کنی شوهرت عیب داره. نه، گرفتار یک اختلال روحی عاطفیه، افسردگی که شما داری میگی. حالا یا افسردگی روان پزشکیه یا افسردگی که عموم مردم میگن، یعنی غمه. راه چارش، زحمت میکشی خودت توی سیستم طب و تغذیه اسلامی سنتیمون راه های درمان با غذا، با انواع عطریات ما داریم برای اینکه افسردگی رو به حداقل برسونیم، با دمنوش ها. اینها رو به عنوان یه خانوم خونه، یه همسر نجیب شروع میکنید طرح درمان افسردگی ایشون رو به شیوه تغذیه اجرا میکنی. حداقل 3 ماه باید مراقبت کنی. خانم برای چی این کارو کنم؟ قربتن الالله و رضای خدا. ایشون لباس شماست، خدا این آدم رو به تو محرم کرده، او نیازهایی داره که شما میتونی برطرف کنی، شما نیازهایی داری که به اذن خدا ایشون میتونه برطرف کنه. دو تا از چیزایی که میتونه کمک کنه افسردگی رو کم کنه اینا رو میگم، به شرطی که صلوات بفرستید. دمنوش استقدوس و بادرنج بویه، قبلا فکر میکنم اشاره کرده بودم. استقدوس خودوس مینویسن، قدوس هم مینویسن با تی دسته دار. استقدوس و بادرنج بویه، این دوتا رو دمنوش کنید به نسبت مساوی، بریزید تو فلاکس یا توی قوری دم کنید، نمیخواد بجوشه. یه مقداری تلخیش زیاده، میشه با نبات یا با عسل. اگه خواستید با عسل شیرین کنید یه مقداری باید حرارتش از حالت جوش پایین تر میاد، زیر 60 درجه باشه. استقدوس رو میگن جاروی مغز، اینقدر قدرتش توی از بین بردن فکر و خیال و اضطراب و استرس و غم و خشم مؤثره به اذن خدا. بادرنج بویه هم که مثل آبیشن سبزی امیرالمومنین علیه السلام، روی مغز و قلب و سیستم گوارش فوق‌العاده اثرات مثبت داره و کاملا حالتهای مختلف هیجانی رو میتونه تو حالت تعادل نگه داره. اولویت یک دمنوششه، عرقیاتش خوبه ولی به این اندازه مؤثر نیست، چون عرقیاتش اون چیزی نیستش که ما میخواییم. ما میخواییم دمنوش باشه. شما با امان یکی از دمنوش های مفرح شادی بخش میتونید تو خونه استفاده کنید برای همه افراد. کسی که مبتلای به افسردگی هست با در حقیقت یه تعداد بالاتر، مثلا 3 الی 5 تا نیم لیوان میتونید استفاده کنید. اینا رو به اضافه کنید با اینکه تو قصه برنامه غذایی ایشون از انواع محصولاتی که مربوط به انگور بشه، چه خود انگور، چه کشمش، چه مویز، چه شهد انگور، هر چیزی که از انگور برآمده است جز بشه امور نشاط بخشه، اینها رو جزء برنامه غذایی ایشون قرار بدید. یه بخشی از اون افسردگی از بین میره. اینا رو با من دو تا برنامه جدی، در این حال تو رفتار خودتون نسبت به این آدم اون مراقبت رو داشته باشید که باهاش جر و بحث کردن، یک و به دو کردن، نه تنها محبت شما کم 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 میشه، بلکه انگیزش برای این که پیش شما همیشه افسرده باشه بیشتر میشه. یعنی پیش شما که هست خیلی آدم بی‌حوصله و بی اخلاقی میشه با دوستاش که هست، اصلا انگار نه انگار که این اون آدم باشه. این مقداری وابسته به شماست. اینها رو همه رو به اضافه کنید، با اینکه شما از قوانین معنوی هم تو اصلاح خانواده حتما استفاده کنید. تلاوت حدیث کسا تو اولین فرصتی که با همید، اگه میتونید صبح اثرش بیشتره که نهو، بادر اینکه آغاز روزه، ملائکه رو از آسمون به زمین میاره. حدیث کسا رو اگر میبینید از مفاتیح های رایج حذف شده، به دلیل خواست خود شیخ عباس قمی علیه الرحمه است، نه به خاطر بحث سند. به دلیل اینکه خود شیخ عباس قمی تو کتاب منتهی الامال سند حدیث کسا رو بیان میکنن. حدیث کسا یکی از اون معجزات خاصیه که متعلق به اهل بیت و شیعه وارث این حقیقته. تو متن حدیث کسا دارید که هم و غم رو از بین میبره. خونه ای که توش غم و غصه است، بگو مگوه، توش مریضیه، حتما باید حدیث کسا خونده بشه. حدیث کسا رو رها نکنید و توسل ویژه به حضرت صدیقه طاهره کنید. این دستور آیت الله بهاءالدینی، آیت الله بهجت و علمای بزرگ ماست که متوسل می شدن به حدیث شریف کسا. الان تو مفاتیح های نوینی که همینجا توی حرم هم هست، شما می بینید آیت الله مکارم شیرازی با سند حدیث کسا رو تو متن مفاتیح خودشون هم آوردن. حدیث کسا رو خوندنش و این فرمول رو حداقل 40 روز مراقبت کنید. آدم هایی که اهل دقتن چله های مکرر می گیرن. یعنی این 40 روز که تموم شد، روز 40 صدقه بده، استغفار بکن، 2 رکعت نماز شکر بخون، تونستی قربانی کن، اگه تونستی گوسفند، نتونستی 2 تا مرغی خروسی چیزی. شماره تلفن معمولا هست که با یه هزینه ای از طرف شما زفت میکنن و میدن به افراد نیازمند. این سیستم ها رو بلد باشید و داشته باشید. چله نیاز به قربانی داره، برای اینکه این توفیق رو برای چله بعدی بتونید به شکل مضاعفی داشته باشید. چله های مکرر، کسی مثل ایشون بین 6 ماه الی 9 ماه حداقل باید چله های بشه سر هم مراقبت کنه. با حساب این که من بی‌حوصلگی‌ها و بد اخلاقی های همسرم رو قراره با ناز و نوازش برطرف کنم، چون میدونم افسرده است، مثل این که میدونم سرما خورده است. چطور برای یادم سرما خورده شما قضاشو مراقبت میکنی، حالا احوالشو مراقبت میکنی؟ در مورد همسری با این ویژگی ها هم مراقبت کنید. خدا انشاءالله کوچکترین خدمتی رو که به همسرانتون میکنید به احسن وجه از همتون بپذیره. صلوات بفرستید. بفرمید. سلام علیکم. خیلی دستورات زیاده، من نمیخواستم وارد سیستم جدی طب اسلامی بشم، میخوام دوستان خودشونو بندازن به این زحمت که برن به دستش بیارن. بفرمایید. ممنون. نمیشنم صداتون.
سلام علیکم. چرا الان تا دوره عقد هست این رابطه رو که اینقدر مثلا شکننده و ناراحته رها نکنن؟ شاید
کی تو رابطه عقده ایشون که الان
بله.
ببینید ایشون 3 سال عقد کرده. 3 سال عقد یعنی زندگی. در اینه که اصلا ما توصیه‌مون عقد با ازدواج از نگاه خدا یکیه. خب از نگاه عوام مردم دوتاست.
این بدبینی نسبت به خانواده، بدبینی نسبت به ایشون
نیاز به درمان داره. ایشون میگه بدبینی، ما باید چک کنیم. ببینید ایشون یک کلمه استفاده کرده که ما براش تعریف داریم. ما رو کلمات افراد قضاوت نمی کنیم. کلید واژه‌ای که خود ایشون استفاده کرد همه اون مطالب رو اصلاح کرد. یعنی نوع اخلاق و رفتار این آدم نیاز به یه درمانگری ویژه داره.
خب چطور با دوستاش که میره افسرده نیست؟
برای همین عرض کردم
به ایشون که میره
برخورد این خانم شده. همین الان توضیح دادم عزیزم، همین الان گفتم وقتی که یک خانم تو ارتباط با همسرش ایراد میگیره، دلخوری هی مطرح میکنه. شما اگر کسی بری مثلا دیدن یه دوستت که هی بگه خب تو که نمیای اینجا، حالا اومدی اینجا، حالا میخوای لابد الانم بری، 2 بار 3 بار این حرفو بزنه، حالشو داری دوباره بری پیشش؟ نه. قطعی این خانم دلخوریاشو داره میگه. شک نکنید، برای ما اینجوری نمیشه، برای ما الان 7 خط نمیشه، 5 خط نمیشه. معلومه به این آقا خیلی بیشتر از اینا رو میگه، چون آزرده خاطر رنجیده است. تو رنجیدگیش رنجیدگی رو نصیب همسر گرامی میکنه، اونم مگه جونش رو از سر راه آورده؟ میگه باو ولم کن، میرم یه سر میزنم بهش. اصلا علت اینی که عقدشون طولانی شده همینه، چون هنوز با همدیگه یاد نگرفتن چجوری حرف بزنن.
درست میفهمید.
خدا انشاءالله به حق امیرالمومنین همه جوانامون عاقبت به خیر کنه. صلوات بفرستید. دوستی داشتم بسیار گوشه‌گیر بود، به لحاظ روحی شرایط خوبی نداشت، هیچ جا شرکت نمی کرد. به اصرار من به این کلاس ها اومد. از قضا روزی که شما داشتید بحث روسری رنگ روشن رو می گفتید تو جلسات قبلیتون، این خانمم که یه خانم با وقاریه، اون روز شما گفتید روسری رنگ روشن جور نامحرم استفاده نکنن، از نقد شما یه عالم ناراحت شد، دیگه گفت من اصلا این کلاس ها رو نمیام. با توجه به شرایط روحیش و تنهاییش من دوست داشتم که بیاد و از این کلاس ها بهره ببره. باهاش صحبت کردم، میگه از حرف استاد دلم شکسته. مگه هر کی روسری رنگ روشن استفاده کنه زن بدکار یا غیر اخلاقیه؟ تمام سیدی های قبلی منو چک کنید، اگر من چنین حرفی رو زدم حاضرم به تک تک شما 5,000 تومان بده. محاله من یه همچی زن حرفی زده باشم. این آدمی حرفی که داره میزنه تهمته، نگفتم بدکاری، یقین دارم به این موضوع. این آدم تو خودش یه آینه مقعر داره، هر حرفی رو میزنی مثلا مگس رو اندازه فیل میبینه، گنده میکنه تو احساسش. به خاطر همینم گوشه گیر شده، یعنی یه اختلال عاطفی، کوچکترین حرفی که میتونسته راهش رو بهش نشون بده تازه کجراهه براش درست کرده. استاد نقد منفی میکنه. استاد گرامی چه کاری میتونم انجام بدم که دوستم راضی بشه مجددا تو این کلاسا بیاد؟ ایشون چادریه با حجابه، ولی میگه روسری رنگ روشن بهتر از بد حجابیه. ما این حرفو همون روز زدیم، گفتیم اگه کسی قرار موهاشو بیرون میذاره تو رو خدا بهش هد رنگی بدید، خدا خیرش بده. من یادمه اینو گفتم تو جلسه. منم نظرم با نظر ایشون یکیه، اما اینکه یه همچین حرفی رو بخوان نسبت بدن و فکر کنن بنده گفتم، خب دنیا و آخرت پاشون گیره. این آدم لازم نیست اصلا این کلاس ها رو بیاد. شما باید خیلی وقتا، چون این ببینید مثل یه بچه‌ایه که از جهت عاطفی آسیب پذیره، بچه رو شما نمیتونی بادوم تو دهنش بذاری، بچه 2 ساله رو تو گلوش گیر میکنه، نفسش بند میاد. دوره جون حریر بادوم کن، با قاشق چای خوری یه ریزه بذار دهنش. شما که جلسه رو شرکت کن، کم کم به اندازه یه عقل و درک و فهمش شیرین شیرین بهش بگو تا مسیرش باز بشه، چون این آدم تحمل شنیدن حرف حق رو به این معنی نداره. هر چیز کوچیکی میتونه کاملا آزردهش کنه، از تو دل اون یه چیز دیگه در میاره. هیهات من نزله. خدا انشالله به حق امیرالمومنین به هممون قدرت دیدن حقایق رو اونجوری که هست بیش از پیش بده. صلوات بفرستید. خب اما تعریفی که توی جلسات گذشته داشتیم و تمرینی که باید انجام میدادین، بله سیدی های قبلی رو باید بگیرید. بله بحث مبسوط کردیم در موردش، الان حق دوستان ضایع میشه. به قول آقای قرائتی خدا حفظشون کنه، شکولاتیش اینه، هر موقع رفتی جلو آینه حجاب خودتو ورانداز کردی خوشت اومد، فوری حجابتو اصلاح کن، هر چی میخواد باشه. مهم اینه حجاب نگفتن به نگاه نامحرمه. اگر من روسری رنگی بیرون میذارم برای اینکه جوونا جذب شن، برای اینکه بقیه نگن با حجابا خوشگن، این آیا طبق فرمول خداست یا طبق فرمول منه؟ مهم اینه که من بر اساس حکم خدا حجاب دارم. خدا نگفته لباستو مشکی کن، گفته حجابتو سیاه کن، مامان رنگ برتر، با اولویت خاص دورباشی که به نامحرم میده. شما روسری رنگی سرت کن، ولی لازم نیست مثلا 5 سان 10 سانتشو بیرون بذاری بگی من برای ببخشید شما الان برای جوونی که شما رو میبینه این کارو داریم کنی. الان این جوون میبینه نامحرم نمیبینه، این جوون خوشش میاد نامحرم خوشش نمیاد، یعنی شما به ایشون میگی بیا، به اون میگی برو، یا برعکس میشه خیلی وقتا. من این دقت رو باید بکنم. خیلی وقتا ما توی نوع برخوردمون بعضی چیزا رو به خودمون راحت میبخشیم. اگر کسی روسریشو روسری رنگی بیرون میذاره و اگر بهش بگی بیار چادرتو جلو حجابتو کامل کن، میگه ولم کن حوصله ندارم. خوبه مثل بقیه موام بیرون باشه؟ بگو نه قربونتم، تو رو خدا تو روسری رنگی بیرون بذار، ثواب داره. چون این الان به این اندازه تحمل پذیرش دینو داره، یعنی هنوز نتونسته از جل خودنمایی و جلوگریش عبور کنه. توی دایره اطاعت دستورات خدا میگه همش خدا یه ریزم دلم. خب ما دعا میکنیم، کمکش میکنیم، فکرش رو رشد بدیم تا روز خودش به این نتیجه برسه. شما روسری سبز و زرد و سرخ و آبی سرت کن، ولی یه جوری رو بگیر نامحرم نفهمه اون زیر چه خبره. قدیم زمان طاغوت اصلا روسری و مقنعه جزء عرف اصلی رایج جامعه نبود، فقط خانمای خیلی مقید به حجاب که خانمای مسن بودن، عموما خانمای خیلی مقید به حجاب مقنعه نماز که از این مقنعه نخیای کشی بود مینداختن سرشون زیر چادر، و الا معمولا یه کاور چادر بود، کالچر چادر نبود، یعنی چادر بدون کش بدون دوخته شدن جلوش. شما صلواتاتون بفرستید. خدا به حق امیرالمؤمنین صدای هشدارهای خودش رو در قلب و دلمون پرتنین بکنه. صلوات قبلا از وسواس شستشو خیلی اذیت می شدم، البته چند سالی کمتر شده شکر خدا با صحبتهای شما. مورد دوم این که همه از من ایراد می گیرن این که به خاطر تنبیه نفس خودم در مقابل ظلمهای دیگران سعی می کنم بهشون خوبی کنم، ولی گاهی شبها و پنهانی پیش خدا گریه می کنم. گاهی به هم خیلی فشار میاد، در روز آشکارش نمی کنم، ولی سعی میکنم لبخند بزنم در مقابل کسی که به من ظلم کرده. راه چاره اینه در قبال اون کسی که به ما ظلم کرده ذکر شریف اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، این ذکر رو فرمولش رو یاد بگیرید. تو کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق علیه الرحمه، شیخ صدوق مزارشون کجاست؟ همین نزدیکی، در همین حوالی ابن باب بی. شادی روح ایشون و علو به درجاتشون. صلواتی بفرستید. شیخ صدوق رو صدوق میگن به خاطر اینکه آنچه رو که از اهل بیت نقل میکنه خیلی قابل اطمینانه، بسیار صادق و راستگوه. کتابی داره به اسم ثواب الاعمال و عقاب الاعمال که گفتیم هر شیعه‌ای حتما باید تو خونش داشته باشه، یه دایره المعارف، از معارف این که هر عمل خوب و بدی چه اثری داره. در حقیقت تجارت نامه با خداست که من بدونم و انگیزه داشته باشم برای بعضی از کارهام که شیطان میخواد منو کم رنگ بکنه، تو کارهای خوب پر رنگ بکنه، خدای نکرده در کارهای زشت. در یکی از همون روایاتی که شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب ثواب الاعمال میگه داریم که هر کسی که در هر 24 ساعت یک شبانه روز در هر 24 ساعت چند بار اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بگه، ساندویچ با نون اضافه 24 به اضافه 1، دیدید منفن 12 به اضافه 1 13 در نیاد، یعنی یه دونه از تایم شبانه روز بیشتر 25 بار این ذکر رو بگه یه اتفاق عجیب غریب میفته. تو رو خدا نرخ دستتون باشه. قرآن میفرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، آی مردم میخواید یه تجارتی بهتون بگم خوشبختتون کنه، نجاتتون بده از آتیش؟ دنیا و آخرت ما میخواییم زندگیمون آباد باشه، درسته؟ اهل بیت به ما یاد دادن چجوری زندگیمون رو آباد کنیم، بی توجهی کنیم از دست میدیم. تاجر قوی کسیه که سود بالایی به دست بیاره، چیز رو از مبدع بخره ببره مقصد، مقصد خیلی گرون ازش بخرن. اما تاجر خوشبخت موفق بازم این نیست، کسیه که چیزی رو تو مبدع بخره که کسی بهش نگاه نمی کنه، تو مقصد قیمت عجیب غریب داشته باشه. تمام اعمال خیر ما تو دنیا این حالتو داره. شما نگاه کنید وقتی به شما میگن اگر یک قدم به سمت حرم امیرالمؤمنین برداری حج و عمره برات می‌نویسن، با هر یک قدمت، بر همین روایتی که قدماتو کوچیک بردار، عین لقمه که باید کوچیک باشه، نرخ دستت باشه، قصه عجیب غریبه. چون ما مسافر ابدیتیم، با این چهار تا کار معمولی که نمیتونیم ابدیتمونو بسازیم. حالا شما برای کیا استغفار کردی؟ برای مؤمنین و مسلمین و هر زن مؤمن و مرد مؤمنی، هر زن مسلمان و مرد مسلمانی. خدا اینجوری اعلام میکنه، ملائکه بنویسید براش چی؟ به اندازه تمام کسایی که قبل از این آدم مؤمن یا مسلم بودن، به اندازه تمامی که در زمان او و بعد از او مؤمن و مسلمن، یعنی کی؟ کل مؤمنا و مسلمونا، زن و مرد، تعدادشون هر چقدر تیلیارد میخواد بشه بشه، بنویسید به تعداد تمام اونها هرچی این خاص برا اونا. این 25شون عدد رمز کده. سه تا کار من برای این بندم میکنم. چی؟ به ازای هر یه نفر از اون آدم ها یه حسنه به این میدم. وای. به ازای هر یه دونه از اون آدم ها یه گناه از این آدم میبخشم. وای. به ازای هر کدوم از اون آدم ها یه درجه به این آدم اضافه میکنم، یه درجه میبرمش بالا. خدایا خیلی عجیب غریب رقمات. خب من خدامو بی نهایت، تا بتونی میتونی برا من با عمل خیر مؤمنانه خالصانت ناز کنی، منم نازتو میکشم. مدلن علیک، مدل یعنی ناز کننده، تو دعای افتتاح دارید. 25 بار هر شبانه روز اینو تقسیم کنید، یا تو قنوتهای نمازتون 5 تا بعد نماز داریم، تو هر قنوت 5 بار بگید، دیگه مطمئن شدید همیشه گفتید. اگر یادتون میره قبل از خواب تو رخت خواب که نشستید 25 بار، صبحای زود یه زمانی رو معین کنید که از دستش ندید، مثل کشتیه باید لنگر داشته باشه، من یه جایی زندگیم وصلش کنم بعد از این مدت از یادم نره به بازم. چون روز قیامت حسرت افراد مؤمن بابت امور خیریه که بلد بودن یادشون رفته. یکی از اون موارد قرآنیه که حفظ بودن ولی فراموش کردن، چون درجات بهش به اندازه آیات قرآنه. با این ویژگی هر موقع کسی اینجوری منو اذیت کرده، هنوزم من بلد نیستم که مقابله باهاش بکنم، مقابله زیبا، هر موقع دیدید کسی رو اذیت کردید، غیبتش خدای نکرده کردید، حرف بدی زدید، نامناسب بود، الان دستتون نمیرسه، یا او اذیتتون کرده، او رو در نیتتون حاضر کنید و به نیت او اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی خدایا هر چی گناه داره این آدم پاک کن. استغفر الله توبه منه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پاکی گناه اوه، من نمیخوام الان من پاک شم، من میخوام اون پاک شه، چون در ازای اشتباهی که من کردم از در حقیقت گناه های اون رو دوش من خواهد اومد، یعنی میخواییم این قصه برطرف شه. جلسه چندم تشریف میارید؟ برای همین دندون سر جیگر بذارید، سیدیوهای قبلی رو هم بگیرید. اولین ایراد تربیتیم که تو دین خیلی دنبالش هم، کینه و رنجش زیادیه که دارم. گفتیم کینه و رنجش با دعای مکارم الاخلاق، اون حدیث کسا و این فرمولی که الان گفتیم، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، به نیت این آدم ها و اسم بردن این آدم موقعی که وقت استجابت دعاست، تو حرم، زمانهای خاص، خصوصا تو نماز شب. اگر هر کسی شما رو اذیت کرده ولی شیعه امیرالمؤمنین، تو نماز شب جز اون اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمناتتون باشه، جز اون خشاب چلتاییتون باشه، چلتا مؤمنی که میخواید طلب مغفرت کنید، یعنی خدا رو قبول نداره. نماز اصلا الان باره ما نیست. خدا رو قبول داره؟ به زبون؟ به زبون. پیغمبر رو قبول داره؟ به زبون.
امیرالمومنین رو به زمان قبول داره برای ما بس. مؤمن کسیه که سه تا شهادت بده ولو هیچ عمل غیر از او صادر نشه، یعنی قلبش گواهی بده و زبانش خلاف این رو نگه، همین مقدار برای ما بس. این از جهت مؤمن فقهیه. مؤمن فقهی برای ما کافیه. ما بدونمال مؤمن معرفتی نیستیم. مؤمن معرفتی چوبیه که من باید به خودم بزنم. اما در مورد بقیه مردم، حتی ابو سفیان پذیرفته شده از اسلامش. ابو سفیان با اون همه کینه. بله بله. به علت رفتار نادرست پدرم خیلی دنبال عذابهایی که خدا این افراد رو میکنن هستم. نه، گناه هیچ کسی رو خصوصا والدینتون رو پیگیری نکنید. اگر شما میدونی پدرت مادرت خطایی داشتن، دعای 25 صحیفه رو به نیتشون بخون. خدا این کینه، این ناراحتی، این بدبینی رو از روش بر میدوره و الا افتادی تو چنگ شیطون، خودت هم متوجه نیستی. ظاهرش خیلی قشنگه، من میخوام بدونم این گناهی که پدرم یا مادرم خدای نکرده بهش مبتلا بودن چه عذابایی داره. خب الان چه سودی میبری؟ سودش اینه که تو ضعف ایمان پیدا میکنی، شیطان میخواد از این راه تو رو از راه خدا جدا کنه. به علت کمبود محبت‌های دوران بچگیم به دنبال روش تربیتی صحیح فرزندم هستم. توی بحث تربیت صحیح فرزند، اون شرح دعای 25 صحیفه سجادیه و مراقبت به این دعا چله گرفتن دعای 25. دعای والدین برای فرزندان، مراقبت بر اون با توجه به معنیش که من بفهمم. اجازه بدم امام سجاد فکر و دل من رو مثل گلی که دست کوزه‌گره ورز بدن تا دل و فکر من نسبت به بچه‌م عوض بشه. یک مکتب کامل تربیتی تربیت فرزنده، این مراقبه رو داشته باشم نسبت به این موضوع. خب ما وقتمون تموم شده، میخواییم به نماز برسیم. انشاءالله هفته آینده بقیه مطالب و سوالات رو خدمتتون خواهیم بود. اما تمرین این هفته تا هفته بعد، تمرین این هفته تا هفته بعد، برای این هفته تا هفته بعد خودمون بر اساس صحبتهای امروز تا تمرین در بیارید ببینم. یه صلوات بفرستید فکرتون باز شه. ترک نکردن ذکر اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خانم کاملترش هم هست؟ بله، شما همینو بگیر الان. کاملترش دعای ابو حمزه است. حینا و میتنا، ذکرنا و انسانا، صغیرنا و کبیرنا، حرنا و مملوکنا. حضرت اینا رو کامل باز میکنه. تابع بیننا و بینهم بالخیرات. ولی اونی که الان شما برای هفته اول که میخوای شروع کنی اصلا دنبال ذکر جامع نرو، چون سنگ بزرگ نشونه نزدنه. مراقب مکر شیطان باشی. میگه نه برو یه چیز گنده پیدا کن، بعد همونو سنگین میکنه، میگه ببین تو نمیتونی. دنبال اون فرمولای ساده باشید. موفق که شدید خودش فرصت‌های بعدی رو به دست میاره. اولیش ذکر استغفار و طلب مغفرت برای دیگران، خصوصا کسایی که موجب رنجش ما شدن. دومیش مراقبت به حدیث کسا، خوندن اون توی خونه، خصوصا وقتی که همه اعضای خانواده هستن. اولویت صبح، اگر صبح هر کسی زود داره میره و میدونن و نمیشه، شب توی خونه وقتی که هستی 5 دقیقه به حالت زمزمه، حتی اگر همه نمیخونن نیازی به خوندن نیست، ولی بشنون به اندازه زمزمه. بله. زیارت امین الله خوبه، ولی حدیث کسا این از بین بردن هم و غم و در حقیقت اون ضعفی که توی خانواده است میخواییم باشه. و سومین تمرین مراقبت بر دعای 25 صحیفه سجادیه. مکارم الاخلاق رو از قبل داشتیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. خدای نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. پرچم انقلابمون رو به همین زودی به دست ایشون، به دستان مطهر امام زمان برسان. خدایا سردار قدسمون رو سردار پیشتاز یاری امام زمان قرار بده. به حق امیرالمومنین فتنه فتنگران رو در بی حریم کردن مسجد الاقصا و شهر قدس خدایا، به حق محمد و آل محمد نشانه ی ظهور آقامون امام زمان قرار بده. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، این سه امامزاده بزرگوار، شهدای مکه، منا، مدافع حرم رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.